أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت گرانقدر ایشان، در طی شب‌های گذشته در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه یونس را مطرح می‌کردیم. امشب هم در این شب پایانی انجمن آیه 99 تلاوت شد و چند آیه بعد از اون رو که انشاءالله بازگو میکنیم. اما بدیهی است که دیگه برخلاف تصور من شاید این سوره به پایان نمیرسد و احتمالاً یه چند آیه باقی میمونه که انشاءالله در آغاز نوبت آیندهی که خدمت دوستان برسیم قبل از شروع بحث جدید انشاءالله این آیات رو تقدیم خواهم کرد. اما ملاحظه فرمودی در آیه 98 حضرت پروردگار به حکایت بسیار مهمی اشاره کرد که گذشت و مطرح کردیم، علت نامگذاری این سوره و اینکه فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. اشاره شد به نام یونس، قوم یونس، این پیامبر بزرگوار الهی که این سوره به نام او نامیده شده است به علت وجود آیه 98 در این سوره. و گفتیم که اتفاق عجیبی بود و فرصتی بود که خداوند برای بندگانش پیش آورد، جماعتی که مستوجب عقوبت و عذاب الهی بودند، در حدی که پیامبرشون با دلتنگی از این جماعت برون رفت و گفت بگذار تا بمیرند در عین خودپرستی، اما این جماعت به خود آمدند به عنایت الهی. دم عالمی در این جماعت نشست و اون تلنگر و تکان جدی در وجود اینها ایجاد شد. متضرعانه به درگاه الهی خاکسارانه آمدند و اون چرا که نشان دادند و ابراز کردند مقبول ساحت قدسی حق افتاد و فرمود کشفنا عنهم عذاب الخزی. اون عذاب خار کننده شدید رو از این جماعت برداشتیم در زندگی دنیا فی الحیات دنیا و متعناهم الهین و دوباره فرصت دیگری به اینها دادیم بسیار قابل قبول که عمری تمدنی رو بسازند و زندگی شایسته ای رو داشته باشند. خب این نکته بود از کلام نورانی امیرالمؤمنین هم برای جاری بودن این سنت و این ماجرا استفاده کردیم در خطبه 178 نهج البلاغه دیشب خدمت عزیزان و سخن به پایان رسید. به دنبال این ذات هر می‌فرماید آیه ای رو که آیه از آیات جدی و سنگین است، در این حال مرتبط با همین بحث قبل و مقدمه ساز برای بحث بعدی که انشاءالله الان عرض می‌کنم. فرمود ولو شاء ربک، فقط استدعا میکنم خوب دقت بفرمایید از همین ترجمه اولی لفظ آیه که عرض کردم آیه از آیاتی است که پیچ و خمی دارد که باید روشن بشه. ولو شاء ربک، پیامبر، اگر خدای تو میخواست لآمن من فی الارض، قطعا همه اون کسانی که در زمینند و تمام انسانها ایمان میآوردند، کلهم جمیعاً، کلهم آمد، همه انسان ها، باز برای تأکید کل جمیعا رو فرمود حضرت باری تعالی، اگر خدای تو میخواست همه انسان ها در روی زمین ایمان می آوردند از آدم تا خاتم به تمام معنا و همگی، چنین اراده ای را اگر خدا می داشت می شد این اتفاق، اما خدا چنین اراده ای را نداشته است. جمله شرطیه لو میاد اگر خداوند میخواست، اما جواب شرط محذوفه، یعنی ولم یشاء الله، این مشیت و اراده الهی نیست. بعد هم پیامبر حال که چنین است و خداوند نمیخواهد، افعنت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، آیا شما میخواهی مردم را واداری به اجبار که ایمان بیاورند؟ آیه آیه پیچیده است. ملاحظه میفرمایید که یه جمله ای در این آیه گفته میشود و یه گزاره ای ارائه میشه که قطعا همین الان در ذهن بسیاری از عزیزان سوال برانگیز شد که آیا خدا اراده کرده است که انسان ها مؤمن باشن یا نه؟ اما در این آیه میفرماید که خیر. ولو شاء ربک لآمن، دوباره دقت کنید، اگر خداوند میخواست و مشیت او بود همه انسانهای روی زمین ایمان میآوردند، کلهم جمیعا، یک جا همگی. خب این چه نکته ایست که در این آیه و در بعض دیگر از آیات قرآن هم شنیده میشه این پیام الهی، اگر خداوند میخواست چنین میکرد، این تکرار شده در بعض از آیات دیگر قرآن. برای توضیح این مطلب دشوار من لازمه که یه مقدمه ای رو بگم، بعد انشاءالله معما چو حل گشت آسان شود. اما این نیاز به دقتی دارد که این مقدمه کامل و جامع خدمت دوستان ارائه بشه. توضیح مطلب این است که حضرت پروردگار در آفرینش و در خلقت خیش در رابطه با انسان ها دو نظام دارد. دو سیستم داره ذات حق در رابطه با انسان ها. یک، نظام تکوین و طبیعت. دو، نظام تشریع و شریعت. یعنی چه؟ یعنی این که ذات حق یه نظامی دارد در این وجود، زمین و منظومه شمسی و تمام اجرام و تمام قواعد طبیعی که در این عالم هست همه به فعل و اراده و مشیت الهی شکل گرفته است. نظام طبیعی و مادی این عالم که هیچ کس نه در اصل ایجاد اون، نه در شکل گیری روابط اون و نه در استمرار و دوام و بقا اون نقشی ندارد. این نظام تکوین است، نظام طبیعی است، نظامی است که ما بر اساس اون داریم زندگی میکنیم، با همین خورشید و با همین ماه و با همین لیل و نهار و من آیاته اختلاف و لیل و نهار، همین آمد و شد شب و روز، تمام اینها میشن نظام طبیعی عالم که در اینها کسی نقشی نداره. نسبت انسان با این نظام طبیعی آدم عالم که مشاهده میفرمایید به گونه ایست که آدمیان در شکل گیری و تحولات این نظام نقشی ندارند. اینجا اصل شکل گرفتن و بنیاد اون و چگونگی اون به اراده الهی است. خودمان رو تصور کنید، خود انسان هم جزئی از این مجموعه نظام طبیعی است. یعنی هیچ کدام از انسان‌ها در ساختار جسمی خودشون دستی نبردند و کاری نکردند و به اراده ما نیست. اینکه هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس هر در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، این دست ما انسان ها نیست که این قلب ما در دقیقه 70 بار بسته شود و باز شود. این شریان و ورید، سرخ رگ و سیاه رگ، خون منتشر بشه، پمپاژ بشه در بدن، باز جمع‌آوری بشه، بیاد به تلمبه خانه، به تصفیه خانه و کبد ارائه بشه، گردش خودش رو در تمام بدن داشته باشد و در یه 24 ساعت دقت کنید 100,000 بار این قلب بسته بشه و باز بشه، سیستول و دیاستول باشه. با هر بسته شدنی اگر باز نشد مرگ، و با هر باز شدنی اگر بسته نشد مرگ. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. هیچ نقشی ما نداریم در این ساختار قلب و در این ساختار کبد و در ساختار ششمون. کلیه های ما میلیون ها نفرون بیان تو این کلیه باشند و کار خودشون رو انجام بدن. ما هم کاری به این مسائل و قضایا نداریم، نه ما فرمولش رو دادیم، نه طراحیش کردیم، نه پشتیبانیش با ماست، و اینها قواعد طبیعی و تکوینی عالم است. ما اراده ای نداریم در اینجا. نظام تکوین، خوب دقت بفرمایید، درس کردم بحث زیربنایی و حساس باید مطرح بشه. در نظام طبیعی عالم یک اراده حاکم است، اون هم ماشاءالله کان، آنچه را که خدا خواسته است و بخواهد همان شود در نظام طبیعی عالم. یعنی لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون. هیچ کی نمیتونه در این وضع حال خورشید تحولی ایجاد کند آنگونه که خدا خواسته است. این در اون فلک و در اون مداری و در اون وضعیتی که حضرت باری تعالی قرار داده داره سیر خودش رو انجام میده و کار خودش رو انجام میده. هیچ کی نمیتواند عزیزان فرمول این آب رو عوض کند. اگر H2O اگر بناس اکسیژنش چه مقدار باشد، هیدروژنش چه مقدار باشد، فرمول این رو ذات حق در نظام اصلی خلقت تدوین کرده و تغییری نمیکند. عناصر جدول مندلیف رو هیچ کی نمیتونه ظرفیتاشو رو تغییر بده. هر چه هست همان است که ذات حق این ظرفیت رو به اونها داده است. تغییری در اینها شکل نمیگیرد. این میشه نظام طبیعی و تکوینی. ملاحظه فرمودید این نظام به اراده الهی ایجاد میشود و انسان هم جزئی از این نظام است و اختیاری برای ما در شکلگیری و تحولات این نظام در شکلگیری اون و در ساختارهای اون دیده نمیشه. یعنی رابطه ما با نظام تکوین عالم رابطه چیست؟ جبری و قهری. ما مجبور با همین ساختار وجودی به دنیا میاییم، مجبور روی همین زمین هستیم، مجبور روی این زمین به این آب نیاز داریم، به اون نان نیاز داریم و این نیازهای ماست. یعنی نظام تکوینی و طبیعت تابع ذات حق و اراده الهی است، از نوع اراده و خواستی که به اون اراده هم میگیم اراده تکوینی، چون تو این نظام جاریه این اراده، لذا بهش میگیم اراده تکوینی. و اراده تکوینی و خواست الهی که در این نظام تکوین و طبیعت حاکم است قهری و جبری است و تخلف نداره. یعنی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این نظام اول. بریم سراغ نظام دوم. خداوند سبحان یه عالم و نظام دیگری دارد به نام نظام تشریع یا شریعت. این ساختار و این نظام مبتنی بر قوانین و قواعد و روابط حقوقی است. یعنی خداوند سبحان یه نظام دیگه ای رو در این وجود برای انسان قرار داده است که زندگی روزمره انسان و حرکات و افعال و خواسته ها و منویات انسان بر اساس این چهارچوب باید اداره بشه و اداره میشه. قانونگذاری از سوی خداوند است داخل این نظام. خداوند سبحان در این نظام به انسان‌ها میگوید که چه چیزی برای شما خوب است، چه چیزی برای شما خوب نیست. قانونی، تشریعی، یعنی قانونگذاری شده است برای انسان‌ها در اینجا. قانونگذاری شده است که علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بندگان من عهد و پیمان گرفتم در فطرت و جانتون و عقولتون که شما نباید اطاعت شیطان کنید، نباید اطاعت شیطان کنید و از شیطان حرف بپذیرید. انه لکم عدو و مبین. تو این نظام با شما دشمن شیطان. تو نظام طبیعی نه، تو نظام تشریعی است. در نظام تشریعی به حقوقی الهی دشمن شماریه که شما شیطان است. و ان اعبدونی و راهی که شما باید طی کنید راه عبودیت، البته نه عبادت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نه برای نماز روزه، برای بندگی و عبودیت و عبد شدن شما را آفریدیم که منتهای کمال وجود و مقام خلافت و قائم مقامی و نائب منابی حضرت پروردگار در وجود به هستی است. معنای این عبودیت، این نظام تشریعه. یعنی قوانینی، آدابی به شما توسط پیامبران الهی میاد، کتب الهی میاد، آموزش‌هایی داده میشه، یه نظامی طراحی میشه که شما بر اساس این قوانین و آداب در همه امورات زندگیتون عمل میکنید، میرسید به اون قله کاملی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، میرسید به اون مقام پسندیده و شایسته لقاء الله، رجوع الله با همه زیبایی‌ها و شکوهمندی اون. این تو کدوم ساختاره؟ تو نظام تشریع. حالا دقت بفرمایید، این نظام رو خداوند حضرت پروردگار طراحی کرده است. اراده الهی اینه که انسان‌ها تو نظام تشریع زندگی کنند. انسان‌ها در پناه نورانیت ایمان، در پناه نورانیت تقوا، در سایه تعالیم پیامبران، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، از ظلمت ها بیان بیرون به سوی نور، در زندگی خودشون صدق محور زندگی اونها باشد، صفا و وفا حاکمیت کند، صداقت و امانت ویژگی زندگی انسان ها باشد، در تمام حوزه ها دیده بشه این تعالیم، آموزه ها و قوانینی که خدا تو نظام تشریع براشون قرار داده است. اما اراده الهی، اینا همه خواست خداوند است که انسان ها اینطور زندگی کنند. یعنی ان الله لا یرضی لعباده الکفر، خدا کفر رو برای انسان ها نمیپسندد. آنی را که میپسندد تو این نظام تشریعی ایمان، توحید، فضیلت، حقیقت اینهاست. اما اراده الهی در نظام تشریع مانند اراده الهی در نظام تکوین نیست. یعنی قهری نیست، جبری نیست، اختیاری است. ما در سیستم بدنمون، ما در عناصر بدنمون نقشی نداشتیم. ما رنگ چشممون رو انتخاب نکردیم. اما در نظام تشریع ما انتخاب میکنیم که به خواست خدا صادقانه سخن بگوییم که خدا صدق رو دوست میدارد، یا دروغ بگیم. خدا اراده کرده است که ما راست سخن بگیم، اما انتخاب و پیاده شدن این اراده الهی جبری نداره، به اختیار ماست. میتوانیم آنی که خدا خواسته است باشیم، میتوانیم آنی که خدا نخواسته است باشیم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی که میخواد ایمان بیاره، هر کسی که میخواد کافر باشه، اختیارش با خود شماست، انتخابش با خود شماست. آیا خدا و این مال کجاست؟ مال این نظام دومی و فضای تشریعه. آیا خداوند انسانها را برای ایمان نیافریده است؟ چرا؟ اما تو این نظام، یعنی انسانها را نیافریده است که به جبر و قهر مؤمن بشن. همان گونه که خورشید داره مطیع میچرخد، انسان هم از مادر متولد بشن مؤمن، بمیرند مؤمن. اگر خداوند این کار رو میکرد و همه انسان ها از مادر متولد میشدن و هیچ انحرافی و هیچ امکان خطایی در وجود انسان ها نمی بود و همشون میرسیدن به خط پایان، مانند تولیدات کارخانه‌ای که این لیوان رو تولید کرده است، بدون خطا همه انسان ها یک شکل به ایمان میرسیدن به پایان، این میشد اراده تکوینی و نظام تکوینی خداوند. یعنی ایمان انسانها قهرن میشد و آدمیان هیچ امکان تخلف از این ایمان نداشتن. مؤمن متولد میشدن، مؤمن میمردن، مؤمن زندگی میکردن بدون هیچ اراده و انتخابی. اما این اراده الهی نبود. خدا ایمان را، تقوا را، هدایت را از انسانها خواست، اما تو اون سیستم دومی، یعنی در نظام تشریع، به گونه ای که انسان ها بدونند، بفهمند، آشنا بشن، خواسته های الهی رو بدانند، حالا یا بپذیرند یا نپذیرند. اگر پذیرفتند به ثواب و صلاح و پایان شایسته اون برسند، اگر هم نپذیرفتند مسئولیت رو بپذیرند و تاوانش رو پس بدند. این شد دو نظام تکوین و نظام تشریع، که هر کدام از اینها خدا درش قوانین خاص خودش رو داره. در اولی تکرار میکنم، اراده الهی با اون چه در نظام طبیعت و تکوین هست قهری و جبری است، هیچ تخلفی تو اون نیست. هیچ کوچکترین الکترون، کوچکترین یون، کوچکترین کوارت بگید، تمام اجزاء عالم از ریز تا درشتشون همه به اراده قهرن، کلن لهو قانتون، به اراده قهری الهی دارن عمل میکنن. انسان هم به اراده قهری الهی به دنیا میاد، میمیرد، هوالذی امات و احیا، هیچ کسی هم نقشی ندارد که بتواند جلوی این آمدن یا رفتن را بگیره. گاهی بعضی از این دوستان میگن خب من که نمیخواستم به دنیا بیام، چرا خدا منو؟ مگه شما کجا قبلا بودید که دلتون بخواد بعد ازتون نظر بخوان؟ شما رو خدا ایجادتون کرده، نه اینکه جایی بودید منتقلتون کنه به دنیا که بعد بگید من دلم نمیخواست بیام. شما دلی نداشتید، وجودی نداشتید که. ذات حق شما رو در این دنیا ایجاد کرده است. این نظام تکوین ما قهرن به دنیا میاییم و جبران هم از دنیا خواهیم رفت. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. این نظام تکوین و نظام قهری الهی است. اما تو نظام شریعت، یعنی جایی که خداوند این اختیار و انتخاب رو به انسان داده است که یا اراده خدا رو انسانها بپذیرند یا اراده الهی را نپذیرند، تو این ساختار تشریعی است که خدا چیزهایی رو میخواد اما نمیشه. تو اون اولی امکان نداشت، ماشاءالله کان، هر چرا که خدا بخواهد همان می شود. اما تو این دومی خدا چیزهایی می خواد که نمی شه. یعنی خدا خواسته است که شما انسانها بخواهید. مشیت کرده است که ما مشیت داشته باشیم. اراده کرده است که ما اراده داشته باشیم. حالا این اراده ما یا مطابق خواست خدا هست یا مطابق خواست خدا نیست. به دلیل عامل انتخاب اختیار ما. یا و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله. انسان به جایی میرسد که مشیت الهی رو مقدم میدارد و در مسیر مشیت الهی تو این نظام تشریع حرکت میکنه، میشه اون اوج بنده صالح الهی و اون مقامی که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. میره تو آغوش لقاء الهی و غفران الهی و میپیوندد به ابدیت. اما نه، مشیتش نیست مطابق مشیت الهی. خدایا تو خواستی که من با ایمان زندگی کنم، نمیخوام. من میخوام کافرانه زندگی کنم. بسیار خوب، برو زندگی کن. سر ما نداری، راه خیش گیر. اما بدون تاوان این و پایان اون در انتظار توست. یعنی ما اراده و خواست خدا را گاه عمل میکنیم تو این ساختار دومی، گاه عمل نمیکنیم. ببینید عینی‌تر بگم که دیگه وارد بشم آیه رو خدمتتون توضیح بدم، کافی بود زمین سازی بحث. خداوند انسان را آفریده است الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. سوره مبارکه یهود آیه 118 119 رو تفسیر کردیم همینجا. در علت وجود انسان تو دنیا رو گفتیم که اصلا چرا انسان به دنیا اومده، پایان وجودش چیه. اونجا توضیح دادم که پایان وجود انسان رسیدن به جایی است که از اسماء و صفات الهی خلافت میکند، صفات ویژه الهی میاد تو وجودش، به قرب صفات میرسد. این قایت وجودیه که انسان میشه اون نمونه اعلا خلقت الهی، جایگزین تصرفات خداوند در وجود. این قایت وجودی انسان، برای این آفریده شده است این بشر، که راه رسیدن اون هم نیست مگر از طریق علم، عقل، رحمت، عشق و محبت در فضا و در بستر ابتلاع و سوز و ساز و زیر و بالا شدن و گداختن. من میتونم بگم تمام فلسفه آفرینش انسان رو در 2 دقیقه الان اشاره کردم. در 2 دقیقه الان براتون اشاره کردم. تمام معضل ذهنی انسان ها تو این 2 دقیقه حل میشه. به برکت قرآن اگر متوجه باشند و بگیرن مطلب رو. خب این وجود انسان به این شیوه ذات حق این وجود را آفریده است. تو این ساختار داره حرکت میکنند. قرآن فرمود و لذالک خلقهم، برای این وصول به رحمت شما را آفریدیم. بفرمایید که انسان‌ها همشون، اراده الهی اینه که انسان مرحوم باشه، مورد رحمت باشه. اما همه انسان‌ها مورد رحمت میشن؟ نه. صراط الذین انعمت علیهم مال همه است؟ نه. غیر المغضوب علیهم میشه، ولی الضالین میشه. کسانی هم که مغضوب علیهم هستند، اینا مورد رحمت واقع نمیشن، اینا مورد غضب واقع میشن. پس خواست خدا نشد عزیز من. خدا چیزی رو خواست اما نشد. یرید الله بکم الیسر. خدا اراده کرده که شما با یسر، سهولت، به زیبایی زندگی کنید. اما همه انسان ها به سهولت و یسر زندگی میکنن یا به فلاکت و بدبختی و چه عسرها و فشارها زندگی میکنن. یعنی خواست الهی رو عمل نمیکنن. نمیشه باشه. خودش گفت انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا با این 2 مقدمه‌ای که عرض کردیم، فقط یک خط تکرار میکنم میریم سراغ آیه. خداوند 2 نظام برای انسانها و 2 سیستم طراحی کرده است. ما تو 2 نظام زندگی میکنیم، یکی نظام تکوین و طبیعی، دوم نظام تشریع و شریعت. در نظام طبیعت خواسته های الهی قهری و اجباری و بدون تخلف است. اما در نظام شریعت اراده الهی محول به اراده انسان شده است. خدا میخواهد اما خواسته است که انسان خواست او را پیاده کند. یعنی اختیار انتخاب اراده و مشیت خودش رو به انسان داده که آدمیان بپذیرن خواسته های او را یا نپذیرن. عنصری به نام اختیار تو صحنه اومده است. تو نظام تشریع نسبت انسان با این نظام میشه نسبت اختیاری، اونجا میشه نسبت جبری و قهری. حالا بریم سراغ آیه شریفه. ولو شاء ربک، خوب دقت کنید، اگر خدا میخواست پیامبر، ربک خطاب به کی؟ به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. پیامبر پیامبر اگر خدا میخواست، خدای تو میخواست، لآمن من فی الارض، همه انسان ها ایمان در زمین می آوردن، کلهم جمیعا. خب اینجا ببینید مواجه شدیم با مشیت. گفتیم خدا چند تا مشیت داره؟ دو نوع مشیت داره، یا مشیت تکوینی که تخلف نداره، یا مشیت تشریعی که منوط به مشیت انسان ها و خواست انسان هاست. الان خداوند کدوم رو داره اینجا مطرح میکنه؟ این آیا تکوینه یا تشریعه؟ ولو شاء ربک، یعنی اگر خدای تو به اراده تکوینی مجبورانه قهری میخواست که همه انسان ها مؤمن باشن، خب میشد. اراده او دیگه تو اون نظام تکوین تخلف نداره دیگه، همه انسان ها مؤمن به دنیا میامن. اما خداوندی رو نمیخواد. خدا اراده اون در نظام تشریع ایمان و هدایت شما را میخواهد. خداوند میخواهد همه انسان ها به او بپیوندند، برای ایمان آفریدشون، برای اینکه به آغوش رحمتش برن آفریدشون. اما ایمان از مسیر و مجرای انتخاب و اختیار را. رضا هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتدی فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این قصه وجودی شماست، نبودید، نیست بودید، ایجادتون کردیم با تمام پیچیدگی ها و لوازم خلقت ایجادتون کردیم، اما اختیار رو در شیوه زندگی و انتخاب زندگی به خودتون دادیم که یا زندگیتون بر اساس هدایت و شکران باشد یا بر اساس زلالت و کفران باشد. انتخاب با خودتونه. پس خداوند سبحان این جمله تکاندهنده رو میفهمد. پیامبر اگر خدا میخواست انسانها به مشیت تکوینی مجبوران مؤمن باشند که میشدند، اما چه فایده‌ای بر این ایمان وجود داشت؟ ایمان، دقت بفرمایید، حالا زیبایی کار از اینجا بیشتر میشه. ایمان یه مقوله قلبی است. جای ایمان کجاست؟ عقد فی القلب. ایمان یه جرح و یه پیوند و یه باوری است که در وجود جان و روح انسان متولد میشه. امور قلبی تابع جبر و کره و بخشنامه و دستورنامه و حکم حکومتی و اجرای احکام و حکم قاضی نیستن. میتونیم ما جسم یک انسان رو به جبر زیر سلطه در بیاریم، اما جان و روح یک انسان رو نمیتونیم زیر سلطه در بیاریم به جبر و به قدرت. ببینید، نمونه عرض میکنم، کوچکش رو میگیم، توی ابعاد کلانش دیده میشه. فرض کنید ما از امور قلبی ما انسان ها چیه؟ محبت. شما چرا بعضیا رو دوست دارید، بعضیا دوست ندارید؟ اصلا میگید به قلبم نگاه میکنم ببینم عجب کششی به فلانی دارم، نگاه میکنم ببینم از این خوشم نمیاد، اصلا نمیدونم چی شده که من به مقبولی کسی را دسترس نیست. احساس میکنم انسان ها نمیتونن خودشون مقبولیت، قبول خاطرن در دست کس نیست. بسا زیبا رخ نیکو شمایل که سویش طبع مردم نیست مایل، بسا لولی وش شیرین کرشمه که ریزت خون دلها چشمه چشمه. بعضی آسان نفوذ میکنن تو دلها، بعضی آسان جایی تو دلهای مردم ندارن. چجوری میشه؟ آیا میشه با حکمی، با بخشنامهی، با دستورالعملی به شما امروز بگم آقا فلان کس رو باید فلانی رو دوست داشته باشید؟ ها، از فردا هم بعد از یک ما بخشنامه کنن که دیگه حق ندارید فلانی رو دوست داشته باشید. میشه؟ نه. محبت یه امر قلبی است و امور قلبی جبر و کره و اسلحه توش معنا نداره. نمیشه. ببینید، فهم و ادراک یه امر قلبی است که انسان بفهمد یا نفهمد. شما میتونید به زور بکشید این گلنگدن رو، خشاب رو پر کنید، بگید یا بفهم یا شلیک میکنم، سوراخ سوراخت میکنم. میگه آقا بعضی تعباس دست من نیست. بگیم افهم، لا تفهم، حق نداری بفهمی دیگه، ها دیگه فهمت رو ببند. دست انسان نیست که نفهم. عذرخواهی میکنم، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. میتونم این چش رو ببندم، گوش رو ببندم، اما فهم مال کجاست؟ مال درون جان من، اونو که نمیتونم نداشته باشم که نفهم. این فهم درونی قلبیه. پس امور قلبی اینها به جبر و کره و اجبار هیچ معنا ندارد. ایمان بالاترین امر قلبی است. که جای ایمان کجاست؟ من یؤمن بالله یهد قلبه. جای ایمان کجاست؟ ایمان میره تو قلب انسان. الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان. خدا در مورد عمار میگه که قلب او مطمئن به ایمان بود. پس جای ایمان قلب است. اگر قلب است باید به اختیار بیاد عزیزان. ولو شاء ربک، اگر خدا میخواست به جبر همه انسان ها مؤمن بشن مؤمن میشدن، اما چه فایده بر این ایمان جبری؟ هیچ فایده ای نداشت. خدا میخواهد همه انسان ها مؤمن بشن، اما به مشیت و اراده تشریعی، یعنی به میل خودشون، به انتخاب خودشون، به پذیرش خودشون بیان و ایمان رو بپذیرن. لذا با صدای بلند میگید لا اکراه فی الدین. کف معنای لا اکراه فی الدین همین میشه، یعنی در اصل پذیرش و قبول دین که نمیشه کسی رو اکراه کرد. تمام زندگی نبی مکرم رو ببینید، تمام حیات نورانی پیامبر، امیر المؤمنین و اولیاء خدا، آیا اینها به جبر ایمان رو در دل انسان ها میخواستن بکنن؟ نه، اصلا نمیشه. قرآن میگه لا اصلا نیست، اصلا وجود نداره. اگر جمله جمله خبری است، لا اکراه فی الدین، اصلا اکراه در دین وجود نداره. نمیشه به کر و به جبر کسی رو به دین و به ایمان وادار کرد. اگر جمله جمله انشائی است، یعنی دستور میده که کسی رو به کر وادار به دین نکنید، کسی رو به جبر نمیتونید به دین بکشانید، چون ایمان رو که نمیتونید به قلب کسی مجبورانه بریزید بعد تخلیه کنید پمپاش کنید بکشید بیرون. اینطوری نیست که ایمان برود و بیاید. ایمان یه مقوله ایست که انسان ها باید به میل و اراده خودشون به تذیرند و قبول کنند. پس آیه مشخص شد، خدا از همه انسان ها میخواد که مؤمن بشن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سخن همه پیامبران به همه انسان ها. خدا از همه انسان ها خواسته است که ایمان بیاورند، اما چه نوع؟ با میل و اراده خودشون. و خدا نخواسته است با جبر و کره همه انسان ها ایمان بیاورند. این شد مضمون آیه که بسیاری از کسان در این آیه پیچ و تاب میزنن هنوز و ممکنه مونده باشن تو این آیه. من دیگه سعی کردم توضیح جامع و کاملی بدم که روشن باشه مطلب بحثم. بارک دوستان عزیز، و بگذارید که این رو کاملش کنم با یه سخن دلنشین. بالاخره شب پایانی انجمن هنم هست و بگذارید که از میکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده بیدار شدم، صلی الله علیه که یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، اویون اخبار رضا فی با به ما جا عن رضا من الاخبار فی توحید، در قسمت توحید اویون اخبار رضا، آقای ابوالسلط صالح هروی، این صحابی با وفای علی ابن موسی رضا، میگه سأل المأمون ابوالحسن علی ابن موسی عن قوله تبارک و تعالی جل ثناؤه ولو شاء ربک. مأمون در یه مجلسی از آقا سوال کرد یا ابوالحسن، اینی که خدا میگوید اگر میخواست همه مردم مؤمن بشن میشدن، خب چرا خدا نخواست؟ خب میخواست خدا، چه اشکال داشت؟ همه مؤمن میشدن دیگه. امام شروع میکنن همین توضیحاتی که عرض کردم به زبان ظریف، کوتاه، موجز چنین پاسخ میدن. میگن آقای مأمون، این حدیث رو من نقل میکنم به تو از پدرانم، از پدرانم تا امیر المؤمنین، که امیر المؤمنین میفهمد ان المسلمین، مسلمانان قالوا لرسول الله، به رسول خدا گفتن لو اکرهت یا رسول الله، یا رسول چه اشکال داره؟ شمشیر بکش، به ضرب شمشیر بیا این دشمنان و کافران همه شون رو مسلمان کن. گفتن که یا رسول الله لو اکرهت یا رسول الله من قدرت علیه من الناس، زورمون به هر کی میرسه همه رو به زور مسلمان کنیم. علل اسلام، اگر این کارو بکنیم لکسر عددنا و قوتنا علی عدونا، بعد تعدادمون زیاد میشه، نیرومون زیاد میشه و نفوس مسلمان زیاد میشه، چه میشود؟ فقال رسول الله، رسول خدا پاسخ دادن ما کنت لألق الله تعالی ببدعت لم یحدث الی فیها شیئا و ما انا من المتکلفین، من چیزی رو که خدا بهم دستور نداده است و جز وظایفم نیست انجام نمیدهم. من در پس آینه توتی صفتم داشتم، به قانون و قاعده الهی حرکت میکنم. فانزل الله تبارک و تعالی علیه، خداوند آیه رو فرستاد بر پیامبر، همین آیه رو، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم اجمعین. این آیه اومد بعد ادامه آیه پیامبر خواندند، علی ابن موسی دارن نقل ماجرای پیامبر رو از زبان امیرالمومنین میگن، میفهمن خدا آیه فرستاد ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا علی سبیل الالجاء و الاضطرار، اگر خدا میخواست به جبر و زور همه رو مؤمن میکرد فی دنیا، کما یؤمنون عند المعاینه و رؤیت البعث فی الاخره، همونطور که در عالم قیامت وقتی جهنم و عذاب الهی رو میبینن همه کافرها مؤمن میشن. از کی گفتیم اینجا؟ الان این آیه چرا اصلا مطرح میشه؟ چون بعد از ایمان آوردن فرعونه، چون بعد از ایمان قوم یونسه که فرعون ایمان آورد اما ایمانش مقبول نشد. چرا؟ چون ایمانش ایمان به ضرب دکنک بود، جبری بود، عذاب رو دید، مرگ رو دید، یک راه بیشتر نداشت. اون که دستاشو بالا بگه تسلیم، گفتن آقا این فایده نداره، این ایمان جبری هیچ فایده نمی کند. اما قوم یونس از درون جان متحول شدند، پذیرفت، قلبشون پذیرفت، گفتن خوش آمدید. فکشفنا عنهم عذاب الخز، خدا عذاب رو برداشت و بهشون فرصت داد. علی ابن موسی دارن توضیح میدن. فهمدن کما یؤمنون عند المعاینه و رؤیت البعث فی الاخره ولو فعلت ذلک بهم، اگر خداوند، اگر من خدا بندگانم رو به جبر و زور مؤمنشون می کردم، لم یستحقوا منی ثوابا ولا متن، دیگه نجای ثواب بود، نجای مدح و ثنا بود، نجای بهشت بود، نجای دوزخ بود. اعمال شایسته‌ای که انسان ها مثل ماشین های تولیدی کارخونه انجام بدن کجا فضیلت و ثواب دارد؟ من اگر تونستم دروغ بگم و راست بگم، راست گفتم، میشه مورد مدح و ثنا و فضیلت. اگر من تونستم ظلم کنم، ظلم و عدالت رو اجرا کنم، عادلانه رفتار کردم، میشه مستحق ثواب الهی یا مستوجب قهر خدا من اگر ظالمانه رفتار کردم. اگر کسی تونست ربا بخوره و بی و داد و ستد مشروع انجام بده، بعد در صورت ربا خوردن مستحق عقوبت الهی میشه، والا اگر ساختار وجودیش این بود که هیچ انتخاب و اختیاری نبود، جبران باید ربا میخورد، که اصلا عذاب وجود نداشت، جهنم نبود دیگه برای انسان ها. ولکنی ارید منکم ان تؤمنوا مختارین غیر مسترین، من خدا از بندگانم ایمانی رو خواستم که بر اساس چه باشد؟ اختیار و انتخاب، عمل صالحی که بر اساس اختیار و انتخاب باشند. لتستحق من الظلف والکرامه، تا اینکه مستوجب لطف من، قرب من، کرامت من حضرت پروردگار باشند و دوام خلود در جنت الخلد. علی ابن موسی به زیبایی در چند خط توضیح کامل و جامعی را از زبان امیرالمومنین در روایت مطرح کردند. به دنبال این فرمود افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، پیامبر وقتی قانون الهی اینه که خود انسان ها باید بیان به مشیتشون ایمان رو بپذیرن، جناب عالی هم مردم را میخواهید مجبور به ایمان کنید؟ نمیشه، باید اونچنان فضای این جان و دل مهیا باشد که ایمان در روح و جان حلول کنه، رسوخ کنه، بپذیرد. این مطلب تمام. حالا به دلیل اینکه در ادامه یه بحثی میاد که پاره از ذهنیتامون رو رفع میکنه، باز من جمله کوتاهی میگم، آیه رو بخونم. و ما کان لنفسن، پس بنابراین خدا نمیخواهد به جبر کسی ایمان بیاورد، میخواد به انتخاب خودشون باشه. اما یک باره میگه ما کان لنفسن و ما کان لنفسن ان تؤمن الا باذن الله. در این حال بدانید هیچ نفسی ایمان نمیاره مگر ایمانش چیه؟ به اذن الله هست، به اذن الله هست. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، به خدا رجس و پلشتی رو بر کسانی قرار داده است که هیچ تعقلی ندارن و به سوی ایمان میل نمی کنن. خیلی آیه عجیبیست اصلا کلن این دعایه و ترکیب اینها به آیه سوم اگر فرصت باشه ورودش کنم که جمع بین اینها باشه، خیلی اصلا بسته زیبا و عجیبیست. خب اشاره شد که انسان ها باید خودشون ایمان انتخاب کنن، اما یه مرتبه برای اینکه این غرور وجودی انسان شکل نگیره و انسان متوجه حقایق و حوادث خلقت بشه، البته بدانید و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هر چند ایمان یه مقوله ای است که شما انتخاب میکنید، اما هیچ کدومتون ایمان نمیارید مگر اذن الهی باشد، مگر به اذن الله باشد. اگر هر کی مؤمن است، اذن الهی در این بوده است، اگر مؤمن نیست، گویا اذن الهی نبوده است. یعنی چه اذن خداوند؟ اذن آقا اجازه هست بیایم درب خانه رو میزنید، درب رو باز میکنن میگن بفرمایید. این میشه اذن دخول، یعنی مانع در بود دیگه، در رو باز میکنن میگن بفرمایید. اذن یعنی رفع المانع، یعنی برداشتن مانع. ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. یا للعجب چقدر زیباست عزیزان و موحدان از سخن. هیچ انسانی ایمان نمیارد مگر خدا شرایط زمینه ایمان در وجود او و جان او ایجاد کرده است و موانع رو برمی‌دارد. یعنی همه انسان‌ها، این شامل حال همه انسان‌ها میشه. ما کان لنفس، یعنی ای نفس، یعنی کل نفس، همه انسان‌ها ایمانشون در این حال که اختیاریه به برکت شرایطی است که خدا در وجودشون مهیا کرده است. یعنی اینکه خدا در جان تک تک ما عزیزان چیزی قرار داده است به نام فطرت، که این فطرتی که در جان ماست ما را کشش به ایمان و خدا میدهد. در وجود ما یکی از براهین اثبات حضرت احدیت برهان چیه؟ برهان فطرت. برهان فطرت که اصلا در وجود انسان خدای سبحان این را قرار داده است. در فطرت انسان کل مولود یولد علی الفطره، همه انسان ها باطنن در وجودشون کشش به ایمان دارن، کشش به حضرت احدیت دارن. قبارها میاد، پوشش ها میاد روش رو میگیره. اگر قبار نباشه این رو تو زندگی خودش نشان میده. این اذن الهیست که خدا در وجود انسان ها یه فطرتی و یه خمیرمایه این قرار داده که کشش به خودش دارن. انسان ها در وجودشون نیروی دارن به نام خرد و عقل، که به نیروی عقل کارگاه خلقت رو بررسی میکنن، مطالعه میکنن، میگن آمنا و سلمنا، پذیرفتیم. در آیه بعد عرض میکنم، یعنی این عقل رو خدا تو وجود ما انسان ها قرار داد که خدایی بشیم، بریم به طرف ایمان، بریم به طرف حضرت احدیت. فطرت رو قرار داد، عقل رو قرار داد، پیامبران رو فرستاد، وحی رو نازل کرد، موانعی که میخواد بین ما و خودش ایجاد بشه برداشت. گفت نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شاهرگ وتین و حیاتیتون هم به شما نزدیکتر، مانع رو برداشتیم، بیایید به طرف من. تمام اینها میشه ترجمه به تفسیر آیه شریفه. بدونید در این حال که اختیار ایمان با شماست، اما شما بر سر سفره اذن الهی نشستید. خدا مایه ها و زمینه ایمان رو در وجودتون قرار داده است. بلا که نمیشد ایمان بیارید، بلا که ایمان معنا نداشت، استعداد و زمینه و کشش. و الا بدونید عذرخواهی میکنم، شما هم مانند شغال بیشه بودید، شما هم مانند شیر و روباه بودید. خداوند تو وجودتون این مایه های فطرت الله التی فطر الناس علیها رو قرار داد، که کشش الهی تو وجودتون هست. عشق تو میکشاندم شهر به شهر رو، کو به کو کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن. این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. اومد تو وجود بندگانش حضرت حق، آیات خودش رو جاری کرد و این زمینه رو مهیا کرد برای ایمان ما. و الا این اذن الهی اگر نبود نمی شود. حالا اینجا یه نکته هم به دنبالش بگم. ما کالن نفسن انتموت الا بازن الله، بعد این زیل پایانی رو عرض می کنم. ببینید ما اومدیم عزیزان به مشیت و اراده خودمون ایمان رو انتخاب کردیم. آن خدا میگه به اذن ماست. یعنی جمع بین چی میشه؟ اون موضوعی که از دیرباز، یعنی اولین شبهه ای که در میان مسلمانان، دقت کنید، اولین شبهه ای که در میان مسلمانان تو اون 50 سال اول پیش اومد، شبهه جبر و اختیار بود. شبهه جبر و اختیار که از یه طرف گفتن آقا نمیدانیم، آیا ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله آن پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن چه ناپیداست باد، آیا ما شیر علمیم؟ در گذشته رو پرچم ها چکار میکردن؟ یک نقش رو پرچم، شاهنامه فردوسی داریم، نقشی که روی پرچم رستم بود اژدرها بود، گاهی شیر نقش میکردند. بعد باد که میوزید این پرچمه با شیرش چی میشد؟ تکان میخورد. شیر تکان میخورد یا پرچم؟ پرچم. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. آیا ما واقعا عروسکان خیمه شب‌بازیم؟ یعنی ما مجبور آفریده شدیم، مجبور زندگی میکنیم؟ این شبهه بود برای مسلمان ها پیش اومد یا نه ما اختیار داریم. حالا چه مشکلاتی، چه سلیقه ورزی هایی، اشعریون چه گفتن، اعتزالیون چه گفتن، چه کردند بماند، که چه سوء استفاده های وحشتناک. اولین سخنرانی معاویه بر منبر مسجد کوفه گفت مردم بدونید من دست قدرت و اراده الهی هستم که خدا بر شما مسلط کرده، من قانون خدایم که بر شما مسلط کرده است. یعنی به چی استدلال کرد؟ به جبر. شما مجبورید منو بپذیری چون خدا خواسته است. با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. من دست قدرت خدا هستم بر شما. در طول تاریخ بنی لباسش بنی امیهش همه کوبیدن بر طبل جبر که بخواهند این کار رو ثابت کنن و سوء استفاده سیاسی بکنن. بعد شما الان همه تون حفظید و بلدید این رو، تو مکتب اهل بیت وقتی زانو زدید این معزل و عویسهی که در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد، ای پسر به تعبیر مولوی ساده اومد وجود نازنین معصوم ائمه علیهم السلام بر محلش کردن، گفتن لا جبر ولا تفیز. نه جبر که اون اهل جب میگن شیر علم، ولا تفیز، نه اینکه خدا رفته کنار کارها رو به خودتون واگذار کرده فقط اراده و خواست و مشیت شماست، نه این نیست نه آن نیست، بل امر بین الامرین، بلکه یه چیزیست بین این دو. یعنی چی؟ یعنی یک کمیش جبر رو، یک کمیش اختیار رو میکسش کنیم بعد یه چیز جدید در میاد به نام الامر بین الامرین. نه 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 نه، اصلا این نیست، که این دو تا آیه دقیقاً همین الامر بین الامرین رو میخوام استفاده کنم خدمت دوستان که این بحث رو عرض کردم. دقت کنید خیلی لطیفه. لا جبره یعنی چه؟ لا جبره یعنی اینکه شما به تمام معنا حس میکنید که در زندگی انتخاب دارید در افعالتون. بفرمایید الان کدام یک از عزیزان مجبور بودید اسلحه پشت سرتون گرفته شد که اینجا باشید؟ آیا غیر از این که با تمام مسائل زندگی، مشکلات خانوادگی، تمام کارها، تمام دغدغه ها تنظیم برنامه کردید که امشب شب آخر انجمن رو هم حتما میریم قائمیه؟ با میل و اراده آمدید و حاضر شدید در بیان کلام الهی بر فرش ماتم سید الشهدا. این اراده و انتخاب خود شماست. بالاخره این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، میلتون هست میخورید، میلتون هست نمیخورید، میلتون هست دهان باز میکنید میگید، میلتون هست جواب نمیدید، گوشیتون زنگ میزنه سایلنتش میکنید جواب نمیدید، دلتون خواست جواب میدید، دلتون خواست با درشتی صحبت میکنید، دلتون خواست با جانم سر به چمان من چرا میل چمن نمیکند، همدم گل نمیشود، یاد سمن نمیکند، شیرازی صحبت میکنید، دلمون خواست خراسانی صحبت میکنیم، ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شد شش آسمان گشت هشت. انتخاب ماست. هیچ تردیدی نداریم که آقا ما مجبور تو کارهامون به انتخابهامون نیستیم، ما داریم انتخاب میکنیم. لا جبره، اما دقت کنید، ولا تفویض، و میدونیم که اون گونه هم نیست که ما هر جور دلمون خواست انجام بدیم و انتخاب کنیم. یعنی چی؟ من این وقتی خدمت دوستان همینجا خاطرم هست گفتم، عزیزان خانوم ها آیان عرض به خدمتون سجده هاتون انجام میدید، از این رکعت به رکعت بعدی میخواید بلند شید. اونهایی که خیلی حالی ندارن میگن یا حیو یا قیوم، بلند شو آقا تموم شد یا حیو. اما اونهایی که میخوان ذکر رو بهتر و جامعه تر بگن چی میگن؟ میگن به حول الله و قوته اقوم و اقعد. چهار تا، دقت کنید، چهار تا کلمه میگید به حول الله و قوته، به حول و گرداندن و نیرو و توان الهی، اقوم و فعل متکلم وحده، من بلند میشم، و به حول و قوه الهی من می نشینم. چهار تا جمله، چهار تا گزاره گفتید، دو تاش از خداست، دو تاش از شما. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی این، یعنی خدایا من هیچ هیچ قوه و نیرو و توانی مستقلا از ذات خودم و وجود خودم ندارم، تمام نیرو و توان از توست، اما این نیرو و توان رو کی به کار می‌بنده؟ من. میتونم اقومو، میتونم اقعدو. با نیرو و توانی که تو دادی میتونم این مشت رو محکم کنم با قدرت یه حکراست، اونچنان بدنم تو صورت یه مظلومی که مثل محمد علی کلی پرتش کنم اون طرف، و میتونم این مشت رو اونچنان مقابل ظالمی علم کنم و بکوبم که دفاع از مظلومی بکنم. این نیرو و توان رو تو دادی به من، اما من این رو یا در خیر صرف میکنم یا در شر صرف میکنم. من از خودم نیرو و توان ندارم، این جبره که بدهی یا ندهی. من در اون محدوده نیرو و توان و اختیار و انتخاب دارم که تو برام تعیین کردی. بالاخره ما میتونیم مجموع یک ضرب دو ضرب 400 و قریب 70 کیلو رو بزنیم، اما نمیتونیم 600 کیلو وزنه بزنیم. اختیار داریم وزنه بزنیم، تمرین کنیم بیایم بالا، اما سقف داره، بیشتر نمیتونیم بزنیم. نیرو و توان خدایا از توست، این نیرو و توان محدود به اراده توست، اما من به کارش میبندم. یعنی نه جبر است که بالاخره من محکوم باشم به نوعی که هیچ اختیار و انتخابی از خودم نباشه، بلکه من بلند میشم، مینشینم، میخورم، حرکت میکنم، راست میگم، دروغ میگم، ایمان میارم، کفر میبرزم، اما در این حال معتقدم تفتیزم نیست که همه چی از چون من از خودم نه نیرو دارم، نه قوه دارم، نه توان دارم. اگر بخوام بلنشم از نیروی توست، اگر بنشینم از نیروی توست، اگر حرف بزنم از نیروی توست. پس لا جبر و لا تفتیز بل امر بین الامرین. خدایا ما رو اختیار دادی که ایمان بیاریم، فطرت دادی، عقل دادی، رسول فرستادی، کتاب فرستادی که ایمان بیاریم، اما در این حال میدونیم این گونه هم نیست که این ما هستیم. اگر تو این ابزار و امکانات رو به ما نمیدادی، کو ایمان؟ کجا فضیلت؟ کجا رسیدن به حقیقت؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. از اون طرف میگه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض، توضیح دادیم. از این طرف میگه ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچکی نمیتونه ایمان بیاره مگر به اذن الهی و به اراده الهی، یعنی به نیرو و توان و زمینه و هدایتی که ذات حق براش فراهم میکند و اسباب فراهم میکنه. بعد یه جمله باقی موند از این بحث. ببینید در اصل آوردن ایمان، خدا به اراده تکوینی و جبر از ما ایمان نخواست، گفت خودتون انتخاب کنید و بیاید وارد ایمان بشید. اما دقت کنید این اصل ایمان و پذیرش دین است. لا اکراه فی الدین مال اینجاست، اما بعد از این که اومدید دین رو پذیرفتید، نه، یه چیزهایش هست که دیگه یا نباید بیاید، یا اگر اومدید دیگه نمیشه این ضابطه و قاعده رو رعایت نکنید. دیگه اینجا مثل اون حول و قوه که خدا داده باید طبق اون باشه. یعنی چی؟ یعنی در اصل این که نیاییم هیچ مشکلی نیست. سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. بفرمایید برید کمونیست بشید، برید دوئیست، هر چی میخواهید بشید، برید هر چی میخواهید تائیست، هر چی میخواهید برید دنبال هر چی، مشکل نیست، برید خودتون توانشو بدید، مسئولیتشو بپذیرید، برید. اما اگر اومدید ایمان آوردید، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. وقتی شما اومدید ایمان رو پذیرفتید و مؤمن شدید، گفتید انا المسلم، نمیتونید بگید من صبح دوست دارم یک رکعت نماز بخونم، ظهر 8 رکعت بخونم، عصر 16 رکعت بخونم، شب هیچ نخونم. دیگه این اختیار را به شما نمیدهند. اینجا به میل شما نیست. اینجا جبره که اگر مسلمان شدید، نماز شما در 24 ساعت اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا 17 رکعت است طبق این آداب. اگر مسلمان شدید، ماه رمضان آمد، اینجا صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، باید روزه بگیرید با این آداب اگر توان دارید. اگر نگرفتید چوب میخورید، اگر نگرفتید عقوبت داره. نمیتونید بگید من که اختیار دارم در دینداری. در اصل دینداری و پذیرشش میل جناب عالی است، میخواهید بیاد میخواهید نیاد. اما اگر اومدید نمیتونید سلیقه ورزی کنید، عوض کنید، ترکیب کنید، دین بسازید، مونتاژ کنید، به شکل دیگه اجرا کنید. نه، دیگه اینجا جایی است که باید، من گاهی مثال میزنم، میگم آقا شما وقتی اومدی به یک نصابی رسیدی که اومدی تو این زمین مستطیل سبز و شروع کردی بازی رو، یعنی اومدی جزو 11 نفر اصلی قرار گرفتی تو زمین.
الان که اومدی تو زمین بازی و جزو بازی شدی، باید با چی بازی کنی؟ با قواعد بازی. نمیتونی بری تا 18 قدم اونجا منتظر باشی برای توپ بندازن. تا که توپ رو بندازن و پرچم میره بالا، کمک داور میگه تو آفسایدی جان من، بیا بیرون. فایده ای نداره. نمیتونی بگی من دلم میخواد اینجا واستم تو آفسایدم نباشم، آقا چرا پرچم زدی برای من؟ اختیار با منه. نه نمیشه. اگر اومدی بازی کرد، نمیتونه این دروازه‌بان بیاد بیرون 18 قدم توپ با دست برداره. میگن آقا بیرون 18 قدم توپ با پا مگر بزنی؟ با دست حق نداری برداری. آقا کارت قرمز بهت میده، ممکنه اخراجت کنه اصلا از بازی. میگه تو لایق این بازی نیستی، برو بیرون. اگر اومدیم تو چهار چوب قرار گرفتیم، جزو تیم شدیم، باید قواعد این بازی و این تیم رو رعایت کنیم. یا نمیاییم دین بیاریم، هیچ مشکلی نیست، بفرمایید نوش جانتون، هر جا میخواید برید برید. لا اکراه فی الدین ولو شاء ربک لآمن من فی الارض. خدا نمیخواد این را، اصلا مشیتش نیست به جبر. اما اگر اومدید و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، دینداریتون باید مطابق چی باشه؟ اذن الهی باشه. اونجا دیگه باید چارچوب و قواعد دین رو رعایت کنید و پاس بدارید. خب حالا این دعای رو فرمود، من فقط اول آیه رو میگم دیگه فرصتی نیست توضیح بدم. فرمود حالا این قسمت پایانیمون، ببخشید این خیلی مهم، فرمود و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون. من خواهش میکنم با من همراهی کنید این رو، دقیقا اون زیبایی آیه رو بگم. فرمود ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچ کی نمیتونه ایمان بیاره مگر به اذن الهی باشه. خدا اسباب و شرایط مهیا کنه و میکنه، توان میده، فطرت میده، عقل میده، وحی میده، این اختیار رو میده، شما ایمان میارید، موانع رو برمیداره، ایمان میارید. بعد نقطه مقابل ایمان چیه؟ کفر. ما توقع داشتیم الان در ادامه بگه و یجعل الرجس و یجعل الرجس علی الکافرین، و خدا اینهایی که ایمان آوردن که چه خوب به اذن الله، اونهایی که ایمان نیاوردن خدا بر کافران رجس و پدیدی قرار داد. اما فرمود و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اولا به جای کافرین گفت کسانی که لا یعقلونند، بعد هم اونجا در قبال ایمان رجز رو برای کفر مطرح میکند. همین دو کلمه رو من سریع بگم تمام. رجز، 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 لغتون واحده. رجز بعد میگید پلیدی، پلشتی، کثیفی، با رجز و رجز یکیه. یا ایها المدثر قم فانذر و ثیابک فطهر و رجز فهجر. رجز رو بزن کنار. رجز، رجز، رجز یعنی پلیدی، پلشتی. خیلی عجیبه عزیزان، دیگه این ایام زیاد شنیدی این عاشورایی ها وقتی می آمدن تو میدان میخواستن خودشونو معرفی کنن چی میخوندن؟ آفرین، رجز میخوندن. رجز یعنی چی؟ یعنی لا ارحب الموت از الموت لقا حتی اواری فی المسادی تزقا نفسی لسبت المصطفی طهر وقا انی انا لعباس اقدو بسقا. عباس ابن علی میاد خودشو اینطوری معرفی میکنه. به اینا میگن رجز. چرا به اینا میگن رجز؟ چون یه وزن شعریه، اصلا یه بحری در عروض شعر داریم که اسمش رجزه، به دلیلی که مفتعلون مفتعلون مستفعلون مستفعلون به حالت چی داره؟ وقتی خونده میشه خود خواننده یک حالت لرزی داره، یعنی یک خودشو تحرکی میده و تو دل مخاطبش هم یه تحرکی ایجاد میکنه. رجزه به معنای لرزاندن و تحرک ایجاد کردن است. از همین ماده رجز گرفته میشه به گناه و عصیان به کفر. چرا؟ چون گناه چیزی است که وقتی میاد تو وجود انسان، پیکر انسان رو میلرزاند به 9 ریشتر، 10 ریشتر، 20 ریشتر. گناه رو میگن رجز. رجز چون آرامش انسان را سلب میکند، روان انسان رو پریشان میکند، بنیاد زندگی انسان رو میلرزاند و زلزله ایجاد میکند. لذا بهش میگن رجز، بهش میگن پلشتی. ریشش اینه که عرض کردم و یجعل الرجس، خدا این رجس و پلشتی و ویرانی را قرار میدهد الالذین لا یعقلون، به جایی که بگه بر کافران، فرمود الالذین لا یعقلون. مشخص میشه آجون یکی از مهمترین ارکان رسیدن و وصول به ایمان چیست؟ تعقل، تعقل، تعقل. العقل ما عبد به الرحمن، عقل آنیست که با آن خدا عبادت میشود و تو سبب جنان، و آنیست که با آن بهشت به دست میآید. خیلی زیبا خداوند از کافران لا یعقلون، از مؤمنان طبعا کسانی هستند که یعقلون، به برکت عقلشون به نورانیت ایمان میرسن و از رجس و پلیدی فاصله میگیرن. دیگه اوجش هم میشه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الله خب دیگه فرصت ورود به آیه 101 نشد، من تا آیه 100 رو خدمت دوستان گفتم. بعد برای رسیدن به این ایمان پاک آری از رجس متعقلانه مطابق مشیت و میل بدون کره، چطور میشه به این ایمان رسید؟ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. پیامبر، ما راه ایمان رو دور قرار ندادیم، ما راه ایمان رو تو همین اطراف خودتون قرار دادیم. ما راه رسیدن به خودمون رو پیامبر به بندگانم بگو تو کوچه پس کوچه های ناشناخته وجود قرار ندادیم، و خدایی که در این نزدیکی است، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه، لای آن شبوها، من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در سجاده من قبله هم یک گل سرخ. خدا این که شما تو تمام اجزاء وجود بتونید پیداش کنید، بتونید نزدیک ببینید. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. بگو پیامبر اگر میخواید برسید به اون ایمان، از جای دوری نباید شروع کنید، از نزدیک خودتون شروع کنید. تو همین آسمان و زمین، تو همین اطراف خودتون، تو همین هستی میرسید به ایمان. اما اسلوبی داره، چارچوبی داره که دیگه انشاءالله نوبت آینده که خدمت عزیزان اگر عمری باشد و بقایی و دوامی، دیگه فاطمیه که بخوایم خدمت عزیزان برسیم، این دو سه جلسه رو بگیم. خدایا به آبروی قرآن، به آبروی آیات بینات خودت، به وجاهت آیات بیناتت، به آبروی پیامبرت، به آبروی سید و شهدا، آن به آن و لحظه به لحظه ما را به حقیقت ایمان نزدیک بگردان. خدایا محبت و عشق ورزی به خودت رو، به حقایق ایمان و اولیاءت رو به همه ما بیش از بیش طعمش رو بچشان. آنچه را در این ده شب گفتیم به کرم و لطف و عنایت خودت از همه عزیزان قبول بفرما. پروردگارا این شب و روزها بالاخره میبینیم و در یک کلمه عرض میکنم دنیای اسلام و جهان اسلام تبدار است. عزیزان از هر کرانه تیر دعا کردم، روان باشد که زان میانه یکی کارگر شود دلها. من گمان میکنم به همین محافل و مجالسی است که قرآن و عطرت کنار هم باشه. خدایا با آبروی قرآن به عطرت سامانی به مسلمانان و جهان اسلام بده، مشکلات مسلمانان رو، مشکلات مملکتمون رو به شیعان امیر المومنین و مرتفع بگردان. پروردگارا کید دشمنان اسلام رو به جان خودشون برگردان، عزت و شرافت و حمیت و غیرت رو به مسلمانان برگردان، شر دشمنان اسلام رو از مملکتمون کوتاه بگردان. خب شب پایانی و من هم یه جمله کوتاه میگم و استفاده کنیم و بهره ببریم خدمت دوستان عزیز، و دیگه حالا اگر بخوایم هم رعایت کنیم شب پایانی انجمن رو و هم یه سری با هم هم زده باشیم به ساحت مقدس ولی نعمت بزرگوارمون علی ابن موسی رضا به سنت ما مشهدی ها و خراسانی ها، اینطور عرض میکنم خدمتون که این آقای ریان ابن شبیب رسید خدمت وجود مبارک علی ابن موسی. توی سفری اومد خدمت حضرت علی ابن موسی، رسید
و محضر مبارکشون آقارو درک کرد. اون چنان محو جمال حضرت بود که اون چیزهایی که تو ذهنش بود فراموش کرد. تو ذهنش این بود که وقتی خواستم از آقا خداحافظی کنم از خدمت چون چند تا سکه بگیرم یادگاری برای بچه هم دخترام دستمنگ کنم ببرم به شهر و دیار خودم. یه پیراهن کهنه هم از امام بگیرم که برای کفنم استفاده بشه. فراموش کرد رفت بیرون. خداحافظی کرد از حضرت رفت. یه مقداری که رفت دید یکی از خدمتکاران علی ابن موسی دارن دنبالش میدونن. آقا بدو بدو بیست بیست بیست. حضرت کارت دارن. برگشت. علی ابن موسی هم در ریان. دوست میداری چند تا سکه بدم برای دخترات. دستبند کنی ببری سوغاتی برای اونها از طرف ما. گفت آقا فدای شما بشم این خواسته من بود فراموش کردم. ببینید شما میرید مشهد میرید کنار زری مطهر رو میگید خواستهاتون رو بعد میاید بیرون باز بر میگردید میگه یه چیزی رو امام رضا فراموش کردم خدمتون بگم. زودتر از شما علی ابن موسی میداند که شما چی میخواستید بگید و نگفتید. فرمودن یه پیراهنی هم بهت میدم از این پیرنهای مستعمل خودم که اگر خواستین رو در اجزای کفنت استفاده کنی. آقا فدای شما بشم جل تو فداک. این خواسته من بود که فراموش کردم. این میشه چی؟ میشه سلام علیک ایها الامام الرؤوف که رحمت و مهرورزی رو به اوج میرسونه. همین آقای ریانه که یه وقتی روز اول محرم وارد شد بر وجود مبارک علی ابن موسی. من این توفیق رو دارم هر ساله که میخوام دهی اول محرم، خب خیلی سال هاست دیگه تهران مشغولم دهی اول رو، وقتی روز قبلش میرم خدمت وجود مبارک، روز قبل از محرم روز آخر ماه میرم خدمت حضرت اجازه بگیرم برا رفتن تهران، این حدیث رو از زبان خود حضرت براشون میخونم. حال عجیبی داره، حال عجیبی داره. برا خود حضرت میخونم که دیگه ریان ابن شبیب، بعد شما اینو با اسم چی این حدیث رو میشناسید؟ یبن شبیب، یبن شبیب. حضرت اون مقدمات رو فرمودن. مثل این که این قسمت خیلی به دل علی ابن موسی در مصاحب جدشون سنگین بوده. فهمدن یبن شبیب. ان کنت باکیاً لشیءٍ. اگر یه وقتی تو زندگی خواستی اشک بریزی، بدون هیچی ارزش اشک ریختن نداره. جز فبک علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگر خواستی یه وقتی اشک بریزی، فقط بر جد مظلوم غریبم حسین عشق بریز. من همین جملش خواستم بگم از این حدیث تمام اون طولش. ببینید گاه یک کسی رو میکشند، این قتله، اما یه نوع کشتن داریم که سخت ترین نوع کشتنه و اون حالتیست که سر به شکل کامل از تن جدا میشه. اسم این نوع کشتن ذبح. اینو نمیگن قتل، اینو میگن ذبح. حضرت فرمودند فانه ذبح کما یذبح الکبش. یبن شبیب همان گونه که سر گوسفند رو جدا میکن، سر جدم حسین رو از تن مبارکش جدا کرد. و 18 نفر از کسان و خاندان او که فما لهم فی الارض شبیهون، یکی شبیه اونها نبود، اونها هم یذبحون. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.